بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل بیت طیبین طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ادامه بحث ما در بحث مسئله زد بود که عرض شد که آیا امر به شیء مقتضی نهی از زد است یا خیر. واژه های این موضوع رو من تک تک توضیح دادم، عرض کردم امر به شیء فرقی نمی کنه با صیغه ام باشه، با ماده ام باشه و یا جمل خبریه‌ای باشه که در مقام امره. بحث اقتضایش رو هم عرض کردم، اقتضای عقلی مرادشونه و فرقی نمی کنه که این اقتضا به معنای اقتضا عینی یا جزئی یا تلازمی یا هر گونه باشه. در ضدش هم عرض کردم مراد از ضد مطلق معاند و منافی وجودیه یا عدمی، فرق نمی کنه. چه معاند وجودی باعث بشود که ما مأمورون به رو نتونیم اتیان کنیم و چه معاند عرض می کنم عدمی، فرقی برای ما نداره، مطلقا مورد بحثه. بعضی تصور کردن که مراد از بحث اینه که امر به شیء اقتضاء عقلائیه، یعنی اصلا در ماده امر یا صیغه امر وقتی یک مسئله مأمورون به واقع میشه اصلا در خود همون ماده و صیغه به صورت در مقام وضعش به صورت وضعی وضع شده است که نهی از ضدش شده. خب این قطعا غلطه، اصلا در معنای موضعله صیغه یا ماده یا جمل خبریه نهی از ضد نیومده، بلکه به وجدان و به عقل که مراجعه میکنیم اینو متوجه میشیم، این مطلب رو که عقل حکم میکند به عدم جواز و عدم اقتضاء نهی از ضد در امر بشه، یعنی از ملازمات عقلیشه. این هم از این مطلب. مطلب بعدی بحث سر فسادشه که گفتن که خب حالا اگر نهی در یک امر بشه مقتضی نهی از ضدش هست، اون ضد اگر یک امر عبادی یا عرض میکنم که معاملی باشه، چون منهیون ان واقع شده است، البته نه به لسان خود شارع بلکه به ملازمه عقلیه منهیون ان واقع شده است، آیا اگر کسی در اون حالت مثلا مأمور به ازاله نجاست، ازاله نجاست رو ترک کنه بره نماز بخونه، آیا این نمازش باطل مقتضی فساد هم هست یا خیر؟ که عرض می شود که بله، 100%. وقتی که عقل حکم می کند به نهی از ضد مأمورون به، اتیان و ایجاد ضد مأمورون به که موجب تفویت مأمورون به می شود، قطعا اون نهی در عبادت و معامله مقتضی حالا علل مبنا در معامله قطعا موجب فساده و در عبادت، خب در عبادت قطعا مقتضی فساده، در معامله حالا باید بحث بشه که اگر به خود عنوان معامله خورده باشه یا نه به عنوان و عوارضش، غیر عوارض عنوانش خورده باشه، اون باید در جای خودش بحث بشه. این از این مسئله. عرض شود که در امر ثالث مرحوم صاحب کفایی می‌فرماید که امر ثالث انه قیل به دلالت الامر به شیء به تضمن علی النهی عن الضد العام به معنی ترک. خب دیروز عرض کردیم ما ضد اعم از ضد عام و ضد خاص مرادمون است. ضد عام به معنای مطلق و ترکه، یعنی هر کاری رو که شما وقتی یه امری داری ترک میکنی، هر کاری رو که انجام بدهید که موجب بشود که اون واجب فوت بشود، این میشه ضدش، ضد عام میشه. و خب قطعا حالا این یک قسم از ضده. یک قسمی از ضد ضد خاصه. به چه معنای ضد خاص؟ ضد خاص یعنی دقیقاً فعلی رو انجام بدید که اون مأمورون در جهت، یعنی از لحاظ ساختاری همگن و همجنس اون مأمورون به، و شما ضد اون جنس رو میایید انجام بدید، مثلا مأمور به ازاله نجاستید ولی میاید ایجاد نجاست بکنید، خب اینم ضده، منتها این ضد خاصه. پس ضد عام به معنی ترک، مطلق ترک اگر مأمورون به ترک بشه ضد عامه، لکن اگر همجنس اون مأمورون به، شما بیایید ضدش رو انجام بدید، اون بشه ضد خاصش. این از این مسئله. مسئله بعدی امر رابع، تظهر و ثمره فی ان نتیجه المساله و هی النهی عن الضد بناءً علی الاقتضاء بذمیمت ان النهی فی العبادات یقتضی الفساد ینتج فساد و اذا کان عباده. پس ثمرهش چیه؟ ثمره بحث ضد این است که اگر ما قائل به وجود ملازمه بشویم، اگر ما قائل به وجود ملازمه بشویم و بگیم ملازمه وجود دارد بین امر به شیء و در نهی از ضدش، پس اگر ما ضدش رو انجام بدیم و اون ضد یک عمل عبادی باشد یا معاملی باشد، مقتضی فساد او می شود. مرحوم شیخ بهایی انه انکر الثمره به دعوا انه لا یحتاج فی استنتاج الفساد الی النهی عن الضد بل یکفی عدم الامر به لاحتیاج العباده الی امر. ایشون فهمده نه، ثمره نداره، اصلا بحث ضد ثمره ای نداره. چرا؟ به خاطر اینکه احتیاجی نداریم در استنتاج فساد به نهی از ضدش، بلکه همین که عدم امر بهی باشد، بلکه اون ضدی رو که شما انجام میدید چون مأمورون به نیست، همین کفایت میکند برای فاسد بودن. و چون میگیم که نمازی که شما مأمور به ازاله نجاستی، ولی اگر بخوای بیای دفع خمس کنی یا مثلا بخوای بیای نماز بخوانی، خب چون اونجا، چون در اون مسئله شما مأمور به ازاله نجاستی، آنن ما نمیتونی مأمور به صلات هم باشی. وقتی نمیتونی به صلات باشی، عملا چون امن نداری، پس هر عمل ضدش انجام بدی داخل در عبادت و معامله قرار نمیگیرد. این از این مسئله. و اما اینکه حالا چرا نمیشود، خب میگه خب چون نمیشود وقتی مولا شما ازاله نجاست موجب محبوبیت مولا میشود، نمیتونه عمل ضدش هم مأمورون به واقع بشه که موجب محبوبیت مولا میشه. در جواب ایشون باید گفت که نه، اصلا تصور مسئله تصور درستی نیست. مراد ما از این که میگیم امر، مراد ما از این که میگیم نهی از ضدش، اینه که در جای خودش اون عمل ضد مأمورون به هست، اما الان در مقام عمل با هم تزاحم و مزاحمت میکنن. یعنی اتیان یکی باعث عدم اتیان دیگری میشه. خب اونم تصویر ضد میشه دیگه. من الان نماز به من واجبه، انقاض غریقم بر من واجبه. اگر من بخوام نماز بخونم، اون عمل ضدش هم مأمورون بهه، و اگر برم انقاض غریق کنم نمازم قضا میشه، اگر نماز بخونم غریق فوت میکنه. خب هر دوتا اینا ضد هم دیگه هستن. و خب در اینجا هر کدوم به تنهایی در ظرف خودشون مأمورون به واقع شدن، اما در ظرف عمل و اتیان این مشکل برای ما ایجاد میشود. پس حق این است که بحث ضد کاملا ثمره داره و تمام بحثم در این به این برمیگردد که ما قاعده ملازمه عقلیه بین اتیان ضد که بگیم عقل حکم میکند بالملازمه، به چه ملازمه ای؟ که اتیان ضد که موجب تفویت مأمورون به بشود، عقل حکم میکند به قبحش. و حالا که عقل حکم میکند به قبحش، این حکم عقلی اگر اون عمل ضد عبادتی باشه یا معامله‌ای باشه، علل قاعده باید منهی عنه باشه و ترتب فساد بر اون میکنه. مسئله بعدی بحث امر الامر مع علمه به انتفاع شرطه. ببینید خداوند متعال یا هر آمری که یا هر شارعی که یه چیزی رو امر میکند، اگر در ابتدای امرش بداند که اصلا اون امر شرطی که گذاشته منتفی است و اصلا تحقق پیدا نمیکنه. لا یجوز امر الامر مع علمه به انتفاع شرطه، جایز نیست. جایز نیست به معنی شرعیت نیست. تمام لا یجوز و یجوزهای جواز اجتماع امر و نهی، نمیدونم اقتضاء نهی از زید، اینا همه منظور جواز عقلیه نه جواز شرعی. چون اگه جواز شرعی باشه بازگشتش باید برگرده به بحث به بحث فقه و ما اونجا بحث فقهی نمی کنیم. میخوام بگیم آیا این ملازمه عقلی وجود دارد یا ندارد. اگر ملازمه عقلی رو ثابت کردیم بعد میشود بحث این ملازمه میشود حجت. خب ایشون فهمده که عقلا امکان نداره که خداوند امر کند آمر را به یک چیزی در حالی که خودش میدونه شرطش منتفیه. خلافاً لما نسب الی اکثر مخالفینا، که اکثر مخالفین ما میگن نه چرا امکان نداره، امکان داره. چرا؟ ضرورت انه لا یکاد یکون الشیء مع عدم علته. این لا یکاد رو باید خون لا یکون. ضرورت انه لا یکون الشیء مع عدم علته کما هو المفروض ها هنا فان نشد من اجزائها و انحلال المركب بانحلال بعض اجزائه مما لا یخفا و کون الجواز فی العنوان بمعنى الامکان الذاتی بعید عن محل الخلاف بین الاعلام. خب ایشون فهمید که پس من که ما میگیم یک وقتی انتفاع شرطش بشه میگه اون شرط یه جزئی از وجود این مأمورون به هست. وقتی این بداند از اول که این منتفیه پس مأمورون به ایشون به چیزی تعلق گرفته که بخشش از اول منتفی بوده. اصلا مأمورون به ترکیب میشه از اشیاء متعدد، از اجزاء، شروط، ارکان متعدد. وقتی که عامر از اول بداند که بخشی از این ارکان و شروط یا اجزاء منتفی هست دیگه معنایی ندارد. چه چیزی معنایی ندارد؟ که بخواد به این چیزی که از اول میدونه منتفی و غیر محق الوقوع امر کنه. بعدشون میفهمد نعم لو کان المراد من لفظ الامر الامر بعض مراتبهی و من از زمین راجل و بعض مراتب الاخرى بین یکون اضافی ان الامر یجوز و انشاءن من علمهی به انتفاع شرطی به انتفاع فعلیه. میگه بله اگر شما منظورتون از این امر که میگی جایزه، میگی بله در مرتبه جعل و انشاء مثلا جایزه، اون تا در مرتبه فعلیت و تنجز جایز نیست. منظورتون اینه. به عبارت اخرى کان النظافی جواز انشائهی مع العلم بعدم بلوغه الى المرتبه الفعلیه لعدم شرطی لکان جواز. بله خب اگر منظورتون با اختلاف مراتب باشه، خب خداوند متعال میاد حج رو بر همه واجب میکنه. منتها شما فرض کنید که شرط وجوب حج که استطاعته هیچ وقت محقق نشه، آیا این لغو این وجوب حج؟ نه لغو نمیشه، چون ایشون در مرتبه یعنی خداوند متعال و شارع در مرتبه جعل و انشاء این مسئله رو بر ما واجب کرده، اما در مرحله تنجز و فعلیت خب این هیچ وقت فعلی نمیشه. این موجود اصلا علت این که ایشون میگه محاله چیه؟ چون خلاف حکمته. این چرا میگه ایشون میگه این غلطه؟ میگه خلاف حکمته که خداوند متعال و شارع یا هر آمری ما رو به چیزی امر کنه که عرض میکنم که از اول بداند که این قرار است تحقق پیدا نکنه به بعض اجزاش به خاطر عدم بعض اجزا و شرایطش. این از این مسئله. و مسئله بعد این که خب ما چرا میگیم خلاف حکمت؟ میگه چون خداوند متعال غرضش از بحث انشاء امر و ایجاد یک امری امتثال واقعی اون امره، و اگر اون امتثال تحقق پیدا نکنه خب بعث مولا لغو میشه. البته مرحوم شهید صدر و بعضی از آقایون اصولین که نظریه اینجا دارن، نظریه خیلی جای تأمل و دقت داره و اون چیه؟ خب آیا اصلا تمام اوامر الهی باید بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه اون متعلق اوامر باشه؟ یعنی این که خداوند متعال میگه شما نماز بخونی، باید این نماز یک مصلحت واقعی ذاتی در خودش داشته باشد و اون وقت خداوند ما رو بهش امر کنه، یا نه اینطور نیست، بلکه اینطوره. خداوند غرضش از امر گاهی وقتا مأمورون به در خودش یه غرض واقعی، یه مصلحت واقعی ذاتی داره، گاهی وقتا اصلا غرض انشاءه. یعنی خداوند متعال این رو بر ما واجب میکنه که انشائی صورت بگیره، انشاء برای چی؟ به دلیل اختبار، میخواد ما رو امتحان کنه. اگر بگید این خلاف حکمت الهیه، ما میگیم که این سیره عقلاییه. خداوند متعال مثل همه عقلا گاهی وقتا میدونن این بچه نمیتونه این کار رو انجام بده، ولی بهش چیزو عمل میکنن ببینن ایشون انقیاد داره یا نه. اصلا آیا مگر اگر دایی در امر الهی و نهی الهی کشف انقیاد مکلف باشه، آیا مگه مصلحت انقیاد کمتر از مصلحت واقعی ذاتی بعضی از اشیاء افعالی که مأمورون به واقع میشن؟ این محل بحثه. خب اگر ما قبول کنیم که اصلا بعث مولا، امر مولا به دو غرض ممکنه جعل بشه، یک غرض کشف انقیاده و ایجاد حالت انقیاد اصلا در مکلفه، و یک غرض مصلحت واقعی خود اون شیعه، اگر اینو ما بتونیم ثابت کنیم، خب این امر به اول و در مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز هم ثابته. یعنی این شخص میره بخششو انجام میده، بعد میگه خب بقیهشو نمیتونه انجام بده، تکلیف از گردن ساقطه. یا اینکه خداوند متعال که شما باید این کار انجام بدی، اون شخص هم مترصده، هر زمانی که در مقدورش شد باید این کار انجام بده. همین که خداوند متعال ایشون رو امتحان میکنه، اختبار میکنه که آیا این انقیاد داره یا نداره، این میتونه مصلحت داشته باشه. حالا بعضی هم منکرن البته. فصل بعدی و مطلب بعدی این است که حق این است که اوامر و نواهی متعلق به طبایع هستند نه افراد. این یه توضیح داره. با اون توضیح این که وقتی خداوند متعال اقیم الصلاة کتب علیکم الصیام لله علی الناس حج البیت، اوامر الهی رو صادر کرد، متعلقش مکلفین بودن یا خیر؟ قطعا نمیتونست مکلفین موجودین متعلق این خطاب باشن و حتی مکلفین در تمادی آثار قرون. چرا؟ چون اولا اگر بگیم موجودین بودن، خب باید نسلهای بعدی اون تکلیف از گردنشون ساقط بشه. اگر بگید نه، منظورش افرادی که بعداً میخواستن بیان، بگیم تکلیف کرده به کسایی که هنوز وجود ندارن، اینم قبیحه. پس مراد بود که متعلق تکلیف چیه؟ متعلق تکلیف طبیعت هر موجودیه. طبیعت این موجود که انسان باشد، متعلق تکلیف انسان است، نه افراد انسان، طبیعی انسان. کما اینکه الان در قوانین بشری هم همینجوره، وقتی در قانون دارن جعل میکنن که این کار جرم است یا این کار لازم است، چه کسی برش لازمه؟ یک انسانهای خاصی رو در نظر میگیرن یا نه طبیعت انسان برش لازمه؟ قطعا طبیعت انسانه و وجدان انسان به این گواهی میده که افراد خاصی رو در نظر نگرفتن. البته گاهی وقتا بعضی از اوامر و نواهی متعلقش بعضی افراد خاص میشن، اصلا طبیعت افراد. منظورم از طبیعت، اگر اسلام یه حکمی رو برای فرزند لا تقل لهما اف جل کرد، باز طبیعی فرزند منظورمونه. اگر برای پدر یه تکلیفی رو جعل کرد که برای نماز و روزه بچه رو بعد از 7 سال امر کن که نماز و روزه رو بخونه، ولی اون که به ضربم باشه جهت تأدیب امر کرد، به طبیعی پدر مادر گفت، نه پدر مادر خواستی. اما گاهی وقتا بعضی اوامر و نواهی در شرع وجود داره که یک شخص خاصی رو در نظر گرفته، مثلا احکام اختصاصی نبی مکرم اسلام، اینها میشه امر متعلق امر و نهی فرد. ما در دین اسلام حکمی رو نداریم، چه امری چه نهی، که یک فردی رو خطاب قرار بده، متعلق قرار بده. گاهی وقتا بعضی از آیات هم که داریم رسول خدا رو مکلف قرار داده یا زنان پیغمبر رو قل لازواج که ول ازواج المؤمنین رو مثلا خطاب قرار داده، قل المؤمنین فلان، این اصلا متعلق خطابش طبیعی اون افرادن. اما در بعضی موارد هم اینطور نیست. و چطوره؟ در بعضی موارد بله، در بعضی موارد خود طبیعی افراده. من برای ذکر کردم که رسول خدا یا مثلا امیرالمؤمنین برش نماز واجب، نماز شب مثلا بر رسول خدا واجب بود، این متعلق وجوب نماز صلاة اللیل رسول خدا شخصا بود، فردن بود، نه طبیعی هر رسولی مثلا انبیا گذشته، نه، این یکی برای حضرت به شخصه. در مقابلش سایر احکامی که متعلقشون عرض میکنم که تبایه است، یه دفع وهمی داره بمونه برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.